حضور رئیس و اعضای فراکسیون توسعه متوازن کشور، مسئولان و نمایندگان محترم مجلس سعی داره مسائل و مشکلات گوناگون رو ریشه یابی بکنه و راهکارهای برقراری توسعه متوازن در جای جای ایران عزیز رو با حضور مسئولان بررسی کنه.
علاج مشکل ما با دشمنان بیرحم بین المللی این است که قوی بشیم. یکی از مؤلفه های قوی شدن این است که مجلس قوی داشته باشه.
ایرانی قوی،
ایرانی مقتدر.
در مسیر توسعه، ایرانی آباد،
ایرانی مقتدر. برنامه با رویکرد توسعه متوازن کشور.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز، شبکه رادیوی فرهنگ.
سرزمین من ای وطن من، آشیانه ی دل هست و روشن. ای سرزمین من ای گوهر جان، با تو در جان من شور زمان. نام باشد گوهر شده ی دل ها، نام تو گل شود بر لب ما.
ساعت 11:02 است و در حال شنیدن برنامه زنده در مسیر توسعه هستید. پیش از این که همراه بشیم با جناب آقای دکتر محمودزاده، معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی کشور، پشت خط ارتباطی ما مهمان دیگری است از نمایندگان محترم مجلس تا مطالبات ایشون رو هم بشنویم و باز در ادامه همراه میشیم با آقای دکتر محمودزاده. جناب آقای دکتر احمد دنیامالی، نماینده محترم مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران و عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن، پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر دنیامالی، سلام من را از شبکه رادیویی فرهنگ پذیرا باشید. خوش آمدید به برنامه زنده در مسیر توسعه. سلام.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز شما، خدمت سرکار و مهمانان گرامی و ارجمند برنامه.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر دنیامالی. با توجه به اینکه عضو کمیسیون عمران هستید و عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن هستید، هم مطالبات شما رو خواهیم شنید و همین که به نظر شما مهمترین موانع برای اینکه توسعه متوازن در حوزه مسکن رخ نده چه هست، توضیحات شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اینکه این فرصت رو فراهم کردید از سرکار و همکارانتون سپاسگزارم. این چیزی که برای ما در حوزه مسکن در کل کشور بسیار تعیین کننده و قابل توجه هست اینه که متاسفانه به خاطر شرایط اقتصادی که ما داریم، مسکن به صورت یک به اصطلاح بورس کاذب در اومده و خب بخشی از کار سرمایه‌گذاری اونهایی که توان اقتصادی دارن در این حوزه است و در نهایت اون چیزی که ما باش مواجه هستیم فشار مضاعف بر روی دهکای پایین که کمترین درآمد رو در سطح اقشار جامعه دارن. بنابراین آنچه که ما در بحث قانون جهش تولید مسکن پیش بینی کردیم این بوده که ما بتونیم با زمین‌های ارزان قیمت کنترل قیمت مساله و کاهش حقوق عوارض و مشتمل‌سازی و صنعتی‌سازی بتونیم شرایطی رو ایجاد بکنیم که اقشار پایین جامعه هم برخوردار بشن، خصوصا با بحث تامین مالی و تسهیلات بانکی و کمک یارانه‌ای که ما در این حوزه میتونیم به اقشار به اصطلاح کم درآمد جامعه کمک بکنیم که انشالله اونها هم صاحب مسکن باشن. حالا در ادامه بعد من خدمت سرکار و مهمانان عزیز برنامه هست.
مطالبات خیلی متشکرم. مطالبات اصلی شما جناب آقای دکتر دنیامالی برای این که بتونیم در این حوزه حداقل روی ریل بیفتیم و از این بحران خارج بشیم، در درجه اول ما باید این بحران رو کنترل بکنیم.
بله، اون چیزی که ما دنبالش هستیم اینه که حوزه مسکن در واقع یک حوزه تعادل بخش باشه، برای اینکه ما برای تشکیل خانواده و برای اینکه ارکان خانواده با مشکل مواجه نشه، ما در سبد به صورت هزینه‌ای به حال مردم هزینه مسکن هزینه بالایی، حالا چه به صورت استیجاری چه به صورت این که وام بگیرن و بسودن، ما دنبال این موضوع هستیم که این شرایط رو سهم بکنیم و شرایط رو بگونه بکنیم که حوزه مسکن از حالت بوسبازی در بیاد و یک حالت تعادلی داشته باشه و خصوصا در بحث روستاها و شهرهای کوچک ما بتونیم یه شرایط فراهم کنیم که ذریعه ماندگاری مردم رو در این شهرها بیشتر بکنیم، که سربار جمعیتی مثلا کلان شهرها و شهر تهران رو هم کاهش بدیم. بنابراین ما دنبال بحث توسعه متوازن هستیم در بخش مسکن و توزیع مناسب این بخش، که انشالله بتونه این شرایطی رو ایجاد بکنه که ما بتونیم در 4-5 سال آینده بتونیم 4-5 میلیون به اصطلاح مسکن رو به کمک بخش خصوصی، بنیاد مسکن، نهادها و خود وزارت راه شهرسازی انشالله و به کمک بانک مرکزی و بانک ها میتونن داشته باشن این کار رو انجام بدیم که انشالله نیاز مردم به یه حالت تعادلی برسه.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر احمد دنیامالی، نماینده محترم مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون عمران و عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن. شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
سپاسگزارم.
متشکرم. در ادامه یه برنامه زنده در مسیر توسعه همراه میشیم با جناب آقای دکتر محمود محمودزاده، معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی کشور. جناب آقای دکتر محمودزاده، صحبت‌های آقای دکتر خدابخشی رو شنیدیم، به دو مورد، در واقع به یک مورد مجوز اشاره کردن که مجوزها خیلی زمان طولانی میبره و بحث کنترل ها شد که این کنترل بالاخره کی اتفاق میفته، چون سال هاست که ما درگیرشیم و دیگه یه جورایی داره از مسیر خارج شده، داره خارج میشه، نه خارج شده، چون الان دغدغه آدم ها دیگه تامین مسکن نیست، تامین اجاره مسکن هست، که ایشون اشاره کردن که پاسخش رو از جانب شما باید دریافت بکنیم. مسائل دیگری که باز هم در بین صحبت های شما به هر حال دور میزنه در ذهن ما، بحث خانه های حمایتی که ساخته میشه و استانداردها، این استانداردها چه کفی از استانداردها رو تعمیم میکنه با توجه به مسائلی که در طی سالهای گذشته رخ داده و اتفاقایی که برای این خانه ها پیش آمده. به هر حال ما چون مشاهده کردم که شما هم در حال یادداشت برداری هستید، توضیحات شما و پاسخ های شما رو در این باره میشنویم تا پرسش های بعدی رو هم مطرح کنیم.
خیلی متشکرم. اثر نظریه خیلی کارشناسی و خوبی جناب آقای دکتر خدابخشی و همچنین جناب آقای دکتر دنیامالی داشتن. ببینید، نکته اولی که در خصوص پروانه ساختمانی میگم بعد بقیه موارد، یکی از آسیبای بزرگ همین بحث زمان صدور مجوزهای ساخت و ساز. ما توی جلسه اخیر شورای عالی مسکن کشور که هفته گذشته تشکیل شد، بندی رو به تصویب رسوندیم با توافقی که بین وزارت راه شهرسازی و وزارت کشور قبلا صورت گرفته بود، که تمام شهرداری‌های سراسر کشور مکلفن حد اکثر ظرف یک ماه پروانه موقت شروع به کار، مجوز شروع به کار صادر بکنن و این زمان بیشتر از 3 ماه حد اکثر نمیتونه به طول، پروانه اصلی نمیتونه بیشتر از 3 ماه طول بکشه صدورش. همچنین سازمان نظام مهندسی حداکثر یک ماه فرصت بررسی و تصویب طرح‌های مهندسی ساختمان رو دارن. این به عنوان یک آسیب توی جلسه اخیر مصوب شد. ببینید نکته دیگه که راجع به کنترل بازار من اشاره بکنم، بزرگترین آفتی که در بخش مسکن کشور وجود داره چند متولی بودن این موضوعه. ما اینو توی در حقیقت قانون جهش تولیدم به استعزار نمایندگان محترم مجلس رسوندیم و یکی از فلسفه های وجودی اون قانونم این بود. ببینید ما توی کشور توی هر بخشی که تصمیم گیرهای متعدد داشته باشیم و دستگاه های متولی متعدد، طبیعیه که نمیشه انتظار از یک بخش داشت. ما پیشنهادمون اینه، یک لایحه‌ای را هم تنظیم کردیم که انشالله به زودی مراحل قانونیش رو طی می‌کنه، برای تجمیع وظایف و اختیارات در بخشی که باید متولی و پاسخگو باشه. شما در خصوص کنترل بازار سراغ از من سوال کردین. در خصوص بازار اجاره، چه قانونی برای کنترل نرخ اجاره بها در کشور وجود داره؟
اصلا چه نظارتی وجود داره بر این قانون؟
اصلا چه ساختاری برای نظارتش هست؟ ببینید وقتی قانونی وجود نداره، طبیعیه که نظارتی هم نمیتونه باشه. نظارت مبتنی و منتج از قانون هست. ما در بخش اجاره برای اینکه شرایط فعلی مدیریت بشه و نگیم منوط است به تصویب قانون، برای شرایط فعلی چه اقدامی صورت گرفت؟ برای دو سال گذشته، یعنی سال 1399 و 1400، برای اولین بار این اتفاق افتاد که از ستاد ملی کرونا به بهانه کرونا، یعنی با شرایط بهداشتی که در کشور ایجاد شده بود، خب دو تا عدد قابل ملاحظه از ستاد ملی کرونا گرفتیم تحت عنوان وام ودیعه اجاره در اختیار مستاجرین قرار داده شد. سال گذشته قریب 4800 میلیارد تومان به بیش از 230 هزار خانوار مستاجر پرداخت شد. امسال عددی که در ستاد ملی کرونا تصویب شده تو 10000 میلیارد، حدود 50% تا الان پرداخت شده، آخرین آماری که من دیروز کنترل میکردم. از نظر این که تعداد واحدها رو چجوری اضافه بکنیم، یعنی فقط ما ودیعه اجاره رو ندیم، اومدیم باز برای اولین بار آیین‌نامه اجاره داری حرفه‌ای رو تدوین کردیم و الان در دولت محترم هست، کمیسیونای دولت رو داره مراحل آخرش رو طی میکنه. توی اجاره داری حرفه‌ای چند بخش اساسی وجود داره. یک، ورود سازمان‌ها و نهادهای حمایتی و اجتماعی هست برای تولید مسکن اجاره‌ای. این مسکن‌های اجاره‌ای چون با حمایت دولت ساخته میشن، یعنی از زمینه 99 ساله، تحصیلات ارزون قیمت و سایر مشوق‌ها استفاده میکنن، مسکن‌هایی هستن که کاملا قابلیت قیمت گذاری دارن، یعنی دیگه تعرض به حقوق بخش خصوصی نیست که الان بحث مطرح میشه. یکی این موضوع هست. موضوع دوم ساماندهی بازار فعلی اجاره است، یعنی شرکت های اجاره داری درست میشن که با مشوق های مالیاتی به نفع مالکین فعلی هم هست که اجاره ملکشون رو در قالب این شرکت ها بیان انجام بدن، گرچه ما مانع اجاره داری سنتی هم نمیشیم، ولی مشوق های مالیاتی که در حوزه اجاره داری حرفه‌ای دیده شده حتما طی یک پروسه مشخصی میتونه ساماندهی ویژه‌ای در بازار اجاره
داشته باشه. اتفاقی میفته آقای دکتر محمودزاده که میگیم به نفع مالک هم هست، به شکل سنتی هم میتونه.
ببینید یکی از هراسایی که الان مالکین دارن، بعضن واحدشون اجاره هم نمیدن، به لحاظ تضمین حقوقشون در خصوص مستاجر، آیا اجارهشون به موقع داده میشه؟ آیا به موقع تخلیه میشه؟ خسارتای احتمالی
چطوری؟ نگرانی وقتی مالی اجاره 7 میلیونی میتراشن برای مستاجر وجود نداره، ولی خب برای اجاره دادن وجود
ببینید
داره.
ما یکی از عواملی که الان آمارش های دکتر هم اشاره کردن، البته این آمار مال سال 95 هست و ما متاسفانه چون سرشمارمون 5 سال هست دیگه، بله، مجبوریم به 5 سال پیش اشاره کنیم.
اتفاقای خیلی زیادی رو
ممکنه که اصلا آمار امروز بیشتر یا کمتر باشه، ولی بیش از 2,500,000 واحد خالی توی کشور داریم. بله. بخشی از اینا واحدهایی هستن که مالکین به لحاظ همین موضوعات حقوقی بعدیش ترجیح میدن از اون مبلغ اجارش بگذرن، خالی نگه دارن. ولی وقتی شما یک شرکت اجاره دار اومدین وسط قرار گرفت و مالک اصلا هیچ دغدغه مواجهه با مستاجر نداره، اون شرکت به نمایندگی از مالک ملکش اجاره میده، اگر خسارت خورده جبران میکنه و حقوق اجارهش هم به صورت مقطعی در اختیار مالک میذاره، توی این سیستم ما مشوق‌های مالیاتی براش دیدیم و همچنین تسهیلات، شرکت‌های بازرسی و کنترل ساختمان توی این سیستم وارد میشن. این باعث میشه که با خیال راحت‌تری کسایی که برای بلند مدت هم دنبال سرمایه‌گذاری تو حوزه اجاره هستن توی این حوزه بتونن ورود بکنن. یکی از دغدغه‌هایی که توی این سیستم حتما حل خواهد شد دوره زمان اجاره است. ما الان توی کشور عرف شده دوره یک ساله برای اجاره. خب طبیعیه که هر مستاجری بلافاصله بعد از اینکه اجاره نامش امضا میکنه باید به فکر پایان سال و تمدید یا جابجایی محل اجارهش باشه. اینا تماما توی این ساختار این آیین‌نامه جدید حل شده مال سیستم واحدهای موجود. ولی برای اینکه واحدهای جدید قابل کنترلی هم تولید بشه، عرض کردم ما زمینه 99 ساله در اختیار میذاریم، چه شرکت‌های خصوصی که علاقه مند به سرمایه‌گذاری در حوزه اجاره باشن، چه نهادها و سازمان‌ها. مثلا یکی از نهادهایی که به صورت ویژه تمایل هم دارن ورود بکنن به این موضوع شهرداری ها هستن. شهرداری ها بر اساس قانون شهرداری ها هم یکی از وظایفشون اینه که برای مسکن گروه های کم درآمد برنامه ریزی داشته باشن یا بگم اجرا داشته باشن. ما توی این گروه ها عرض کردم در شهرهایی که زمین داشته باشیم زمین 99 ساله میدیم برای اینکه قیمت زمین از سبد اجاره خارج بشه. اگر در نظر بگیرید که متوسط قیمت یک واحد مسکونی که نرخ اجاره از اون تبعیت میکنه توی تهران 60% و توی شهرهای دیگه به نسبت از 20-30% داریم تا حدود 60% سهم زمین به قیمت اضافه میشه.
بله.
وقتی شما یه جای این سهم زمین رو خارج کردید از قیمت تمام شده، طبیعیه که یک تأثیر قابل ملاحظه‌ای توی نرخ اجاره میذاره. همچنین وقتی تسهیلات ارزون قیمت با عددهای قابل ملاحظه پرداخت شد، یعنی هزینه تولید واحد اجاره ای میاد پایین و به همون نسبت دولت به عنوان تسهیلات دهنده و تامین کننده زمین میتونه قیمت ثابت روی این واحدهای اجاره ای بذاره و مثلا زمانش از یک سال حداقل 3 تا 5 سال افزایش پیدا بکنه. برای اولین بار در سال 1400 150,000 واحد از این واحدها رو پیش بینی کردیم که انشالله عملیات اجرایی شروع بشه،
تازه قرار ساخته بشه.
بله.
بعد من برمیگردم به اون بحث استانداردها.
بله.
این خانه ها قرار هست در کدام بخش از، حالا به قول معروف که میگن اسب پیشکشی رو دیگه دندونش هم نمیشمرن، ولی واقعا بعضی از این خونه ها در جاهایی ساخته میشه که نه امکانات، نه رفت و آمده، نه امکانات فرهنگی داره، نه امکانات، اصلا هیچ امکانات، فقط یک خانه است، یک خانه وسط بیابانی که بعد اگر هم ماشین داری میتونی رفت آمد، حتی حمل و نقل هم نداره. ما این استانداردهای کف، شما یک خانواده ای رو در نظر بگیرید که در اونجا زندگی میکنن، نیاز به مسائل فرهنگی دارن، نیاز به مسائل اجتماعی دارن، ولی بیشتر خوابگاه تا محل مسکونی.
ببینید فرمایشتون درسته، ولی نکته‌ای که قابل ملاحظه است عرض بکنم، ما توی طرح‌های جدید، یعنی هر چقدر جلوتر میره تجارب قبلی داره تکمیل میشه و طبیعتاً تکرار نمیشه. اگر نکته خطایی یا اشتباهی در برنامه ریزی وجود داشته طبیعتاً اصلاح میشه. ببینید اونایی که شما اشاره میفرمایید، مثلا که مشخصاً ممکنه نظرتون رو پروژه مسکن مهر باشه، ببینید مسکن مهر زمانی که شروع شد تکالیف و وظایف برای همه بخش‌های دولت بود، نه الزاماً و فقط برای وزارت راه و شهرسازی. وزارت راه و شهرسازی وظیفه‌اش تامین مسکن، وظیفه‌ای توی تأمین مدرسه و بیمارستان و ورزشگاه اینا نداشت. ولی به وقتی که پروژه جلوتر رفت و با مشکلات مردم بیشتر مواجه شدیم، این وظایف هم بخش عمده‌ایش وزارت راه و شهرسازی بر عهده گرفت، در صورتی که جزء وظیفه سازمانیش نیست ولی حقوق مردمی ایجاب میکنه که حتما اینا ایجاد بشه. ما در طرح اقدام ملی مسکن که حدود یک سال و نیم دو سال پیش عملیات اجرایی شروع شد و نهضت ملی مسکن که الان در حال انجام هستیم، از این تجربه استفاده کردیم. بله، بله، ثبت نام تا 15 آذر برای شهری که قبلا اعلام کرده بودیم ادامه خواهد داشت. ببینید ما الان سعی کردیم بیشترین اراضی که همکارای ما در سطح کشور تامین میکنن الزاما در بافتای موجود شهری باشه، که کمترین نیاز به تأسیسات زیربنایی و روبنایی داشته باشه،
که هزینه کمتری هم صرف میشه،
هم هزینهش کمتر میشه، هم ما میتونیم زودتر تحویل مردم بدیم. علاوه بر اون مشوق‌های ویژه‌ای را با تایید شورای عالی مسکن گرفتیم برای واحدهای موجود در بافت‌های فرسوده و ساخت و سازهای موجود شهری. این نکته را اشاره بکنم شاید جالب باشه برای شنوندگان محترم ببینید 6 تا استراتژی تو طرح جدید طراحی شد که اولینش حفظ و ارتقاء تولید مسکن در شرایط فعلی توسط بخش خصوصی که ما متوسط هولوش 350,000 واحد در سال داریم بتونیم اینو اضافه بکنیم. علتش هم اینه که ما بتونیم بخشی از نیازها رو در بافت‌های موجود شهری تامین کنیم، کمتر نیاز به توسعه فیزیکی داشته باشه. استراتژی دوم تحریک و تقویت ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده است. استحضار دارید ما از نظر آمار رسمی بیش از 140,000 هکتار از بافت‌های شهرهای کشور تحت عنوان بافت‌های فرسوده است که علاوه بر مشکلات ناپایداری و بحثایی که در مقابل زلزله و امثال اون باید بهش فکر کرد، مسائل اجتماعی هم دارن و مسائل ترافیکی و زیست محیطی. پس ما اومدیم توی این طرح مشوق‌هایی رو گذاشتیم که مالکین یا سرمایه‌گذاران در بخش بافت‌های فرسوده به اصطلاح استدلال‌های اقتصادی قوی‌تری رو داشته باشن برای مداخله و ساخت و ساز در این بافتایی که حدود 300,000 واحد برای 2 سال توی این پروژه در نظر گرفتیم. استراتژی سوم ساخت و ساز واحد مسکونی برای دهک‌های اول تا سوم در استطاعت خانوارهای دهک اول تا سوم با حد اکثر مساعدت دولت. به چه مفهومیه؟ برای دهک‌های اول تا سوم نظام درآمدی و حتی قدرت پرداخت اقساط اینا بررسی شده دقیقاً دهک‌های مختلف و ما امروز 520,000 خانوار شهری و روستایی در دهک‌های اول تا سوم با کمک کمیته امداد و سازمان بهزیستی در سراسر کشور شناسایی کردیم. انجام مخاطبمون کاملاً مشخصه. برای این اومده زمین که خب 99 ساله تامین میشه، یعنی تقریبا بدون پرداخت هزینه، اگر هم زمین خودشون داشته باشن که ما بقیه امتیازات در اختیارشون میذاریم. تسهیلات 5% کارمزد براشون خواهد داشت، یعنی پایین ترین نرخ تسهیلات، در صورتی که استحضار دارید نظام بانکی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ تسهیلاتش 18% است.
آقای دکتر محمودزاده عذرخواهی می‌کنم میون کلامتون، گاهی وقتا که صحبت از افزایش تسهیلات مسکن میشه باور بفرمایید نگرانی‌ها بیشتر میشه، چون این احتمال وجود داره که این احتمال که نه، این واقعیت هست که قیمت‌ها گران‌تر میشه. یعنی یه وام مثلا 50 میلیونی میشه 100 میلیون، به قیمت مسکن مثلا متری 3 میلیون اضافه میشه.
بله، اگر این وام برای خرید باشه فرمایشتون درسته، ولی مال خرید نیست، این وام مال ساخته. ببینید پس ما اینجا تسهیلات 5% پرداخت میشه، این 13% ما به تفاوت سود اینا بر اساس قانون جهش تولید که مجلس محترم اخیراً تصویب کردن و ابلاغ شد از محل منابع صندوق ملی مسکن تأمین خواهد شد، ولی متقاضی 5% متعهد خواهد. پس تسهیلات 5% زمین رایگان تا 80% قیمت تمام شده واحد مسکونی برای دهک‌های اول تا سوم تسهیلات پرداخت میشه و یک ردیف دیگه انحصاری دارن و اونم کمک‌های بلاعوض هست که از طریق نهادهای حمایتی و بخشش هم بنیاد مستضعفان که در حقیقت تفاهم‌نامه ای هم با بنیاد ما در این رابطه تنظیم کردیم تأمین میشه. بر اساس قانون هزینه پروانه ساخت، هزینه خدمات مهندسی و انشاءابات برای دهک‌های اول تا سوم رایگان، این بر اساس قانون مجلس هست و مالیات هم بر اساس طرح جدید 1,000,000 تومان پرداخت میکنن، یعنی پایین ترین شرایط ممکن برای دهک‌های اول تا سوم تعریف شد. اگر دقت فرموده باشید من بعد دهک‌های اول تا سوم عرض کردم که یک کمک بلاعوض هم دارن. علتش چیه؟ علتش اینه که با تو محاسبات توان پرداخت اقساط هر چقدر بررسی‌های مختلف کردیم بازم یک فضایی باقی میمونه که اون آورده اولیه رو بخواد متقاضی تامین کنه، اینجا از اون محل استفاده کردیم. ولی بر سایر دهک‌ها اینجوری نیست، یعنی دهک‌های متوسط به نسبت درآمدشون سود پول اضافه تر میشه، یعنی اون 18% که بانک ازشون میگیره بخش کمتریشو صندوق ملی تامین میکنه. توی جمله کوتاه میتونم برای بخش تسهیلات تو این طرح جدید اشاره کنم که تسهیلات مثل طرحهای قبل برای همه اقشار ثابت نیست، با یک مبلغ و یک سود بانکی، هم عددش فرق میکنه و هم سود تسهیلاتش، یعنی کاملا سعی شده هوشمند و بر اساس توان خانوار این پروژه طراحی بشه. توی شهر تهران ما 450 میلیون تومان وام پرداخت میکنیم، بازم تأکید میکنم برای ساخت واحد پرداخت میشه که رونق ساخت و ساز بگیره تو بخش خود مالکین. اگر متقاضی خواست توی تهران تامین مسکن بکنه میتونه خودش خریداری بکنه و این 450 میلیون تومان برای ساخت واحد در اختیار سازنده قرار میگیره. اگر نمیاد متقاضی دولت میشه که ما تو شهرهای جدید معمولا این کارو انجام میدیم. برای سایر دهک‌ها از جمله مسکن روستایی هم همین جور هست، اونا 5% میگیرن مثل روال قبل و توی دهک‌های متوسط جامعه همین اشاره‌ای که کردم به نسبت تا 12% کارمزد تحصیلات متغیر خواهد بود و همچنین مبلغش.
برای بخش بافت فرسوده و یا در شهرهای جدیده؟
نه ببینید، تحصیلات من یه بار عددش عرض میکنم، ما 450 میلیون تومان برای شهر تهران داریم به این مفهوم که
نه کل این پروژه‌ای رو که الان توضیح دادید و قرار هست اجرا بشه، این برای خانه‌های نهضت ملی هم هست؟
بله بله عرض کردم اصلا مال نهضت ملی مسکنه، ولی به دلیل اینکه ساخت و ساز بخش خصوصی بله. و بافت فرسوده رو هم بتونیم رونق بیشتر بدیم، به اونام تحصیلات خود درسته. مالک پرداخت میشه که با شرایطی که در سایت اعلام شده میتونن مطالعه بکنن و در اختیارشون قرار بدیم. پس تلاش در این طرح شده، مطالعه‌ای که صورت گرفته، فاصله بین قیمت مسکن و توان خانوار رو بتونیم ما پر بکنیم که منجر به تامین مسکن برای این دهک‌های هدف این طرح فراهم باشه.
یک نکته‌ای که در همین طرح نهضت ملی مسکن هست، شهرهایی که پیشنهاد شده، در واقع شهر مناطقی که پیشنهاد شده، فیروزکوه، دماوند، رودهن، پرند اگر اشتباه نکنم، اگر اشتباه میکنم که تصحیح بکنید، باز هم همین مسئله هست. کسانی که مثلا ساکن تهران هستن، کارمندان در تهران، احتمالاً نزدیکترین شهری که بخوام بزنن رودهن و بومهن، یا برخی هم به پرند بره، این مسافت ها، این قضیه حمل و نقل، اینها چطور برنامه ریزی شده براش؟
ببینید، برای ساکنین کلان شهرها دو انتخاب وجود داره. یک انتخاب مسکن دولتی است که فقط در شهرهای جدیده، یعنی بومهن، رودهن، فیروزکوه، اینا برای ساکن تهران نیست.
نیست
نه خیر، فقط شهرهای جدیده. ما توش قید کردیم شرایط ثبت نام، تو هر شهر انتخاب میکنن باید حداقل سابقه 5 سال سکونت رو داشته باشن.
یعنی اگر ساکن تهران هستن نمیتونن گزینه رودهن رو انتخاب کنن.
نه فقط شهرهای جدید. پس گزینه اول تو مسکن دولتی این هستش. گزینه دوم چیه؟ استفاده از تحصیلات خودمالکی، یعنی سازنده هایی که دارن در بخش خصوصی میسازن، چه بافت فرسوده چه غیر بافت، میتونن از اینا ابتیاع واحد بکنن. ما اون هزینه، اون وامی که اشاره کردم، با همون شرایط در اختیارشون میذاریم که بتونن در بافتای موجود. یک فلسفه بزرگ آمایشی تو این کار وجود داره. ما اگر بخوایم در کلان شهرها پذیرش متقاضی داشته باشیم و تو خود کلان شهر رو پروژه اجرا بکنیم، مواجه میشیم با رشد بدون کنترل کلان شهر رو، و این در سیاست های وزارت خونه نیست. یه نکته هم روی کیفیت سوال کردید، من به لازم اهمیتش حتما عرض بکنم. باز تجربه طرح های قبل باعث شد که ما طرح های جدید و بیمه کیفیت کردیم. تمام پروژه ها بیمه کیفیتن. بین 3 تا 10 سال اجزای مختلف ساختمان برای متقاضی بیمه شده است و بعد از تحویل میتونه در حقیقت مطمئن باشه که برای یک دوره متوسط، مثلا 7 سال یا 8 سال، تو اجزای مختلفش این ساختمان بیمه شده است و گارانتی شده توسط شرکت های بیمه.
خیلی متشکرم. اینقدر مسئله مسکن و متعلقاتش اهمیت فراوانی داره که ما دیگه تمام فرصت رو اختصاص دادیم به آقای دکتر محمودزاده. آقای دکتر محمودزاده، خیلی کوتاه، چون باید جنبندی آقای دکتر خدابخشی رو هم بشنویم، خیلی کوتاه اشاره بکنید. همه این مواردی که مطرح کردید در حرف و بیان و روی کاغذ بسیار دلنشینه، همه ما رو امیدوار میکنه. اینا کی اجرایی میشه؟ یعنی زمان اجرایی شده این که به دست مردم میرسه کی هست؟
ببینید، اتفاقا خیلی سوال خوبی بود، من فراموش کردم توضیح بدم. ما تا امروز در طرح نهضت ملی مسکن بیش از 1,600,000 خانوار ثبت نام کردن. ما چون این پروژه را از قبلم شروع کرده بودیم و مقدماتش فراهم بود، در شرایط فعلی 540,000 واحد در مراحل مختلف اجرا داریم که من پیشنهاد میکنم گزارش های هم تصویری هم گزارش های حضوری بتونه رادیو از این پروژه ها داشته باشن را به 3,000 مردم برسونن. ما انشالله از اواخر سال جاری افتتاح پروژه ها به صورت ویژه شروع خواهد شد. 207,000 واحد آماده کلنگ زنی داریم، یعنی تو همین مدت کوتاه زمین ها آماده شده، طرح ها آماده است و آماده کلنگ زنی. در مجموع قریب 750,000 واحد از این پروژه ها الان در مراحل مختلفه یا ساخته یا آماده شروع پروژه است.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. آقای دکتر خدابخشی در خدمتتون هستیم. فکر کنم باید یک بار دیگه هم این برنامه رو ادامه بدیم تا بیشتر راجع بهش بشنویم.
من خب در رابطه با قانون